برابر میشه قرآن ناز داره. قرآن کریم گفتن، قرآن کریم یکی از معانیش گفتن این که یه کرامتی داره که هر کسی دستش نمیرسه به قرآن. لا یمسه الا المطهرون. کلمات امیرالمومنین علیه السلام هم واقعا آدم باید بره توسل کنه و دعا کنه و نذر کنه. حرم که میره یکی از تقاضاهاش این باشه که مثلا ما نهج البلاغه بخونیم، کلمات اهل بیت، مخصوصا امیرالمومنین که خب یه ویژگی هم داره کلماتش. معمولا محرومیم، یعنی خود طلبه ها هم میبینیم که بابش برای باز نمیشه. و یه تعبیری از آقا دیدم که صحیفه‌رم بعد از نهج البلاغه گفته بودن، یعنی گفته بودن اول نهج البلاغه بخونیم بعد یه مدتی بعد صحیفه، یعنی که انم صحیفه باز یه مرحله دست نیافتنی تر چه بسا برده. حالا یالم باید از خدا بخوایم خدا توفیق بده انشاءالله این بابش برامون باز بشه انشاءالله. هیچ اشکالی هم نداره ما امیرالمومنین علیه السلام رو فصیح‌تر از رسول خدا بدانیم، از لحاظ نه عقلی و عقلایی و نه از لحاظ نقلی و ادله بالاتر دانستن فصاحت امیرالمومنین علیه السلام حتی از رسول خدا مانعی نداره، بلکه شواهدی داره. بعضی خیلی از این نگرانن، میگن چرا از این خطبه رسول خدا ندارن، چرا از این هنرنمایی‌های لفظی رسول خدا اینجوری نکردن. یه اشاره به این معنا تو قرآن هست که حضرت موسی علیه السلام وقتی خواستن مبعوث بشن از این احساس وظیفه های ما طلبه نداشتن. ما طلبه وقتی به ما یه جای پیشنهاد میدن سریع به این نتیجه میرسیم که بهترین گزینه برای اینجا من هستم و دیگه شروع میکنیم از باب انجام وظیفه اونجا رو چسبیدن و به هر ترتیبی دست و پا زدن که بریم اونجا انجام وظیفه. حضرت موسی علیه السلام خدا اومد گفت بیا بر پیغمبر شو، گفت ارسل الی هارون و افسقم. خیلی مهمه به شما بگن آقا بیا برو ولی این 10,000 نفر منبر برو چه میدونم تو این برنامه فعالیت کنم دارم. نه از رو خجالت و ضعف نفس، از روی اینکه آقا واقعا بینی و بین الله فلانی بهتر از من، بهتر از من میفهمه، بهتر از من، برید سراغ او بینی و بین الله. این یکی از کدهاییه که قرآن داده واسه طلبه ها. طلبه اگه میبینی یکی از تو بهتره خودت پیشنهادش بده. اومدن گفتن بیا امام جماعت ما باش، بیا رئیس ما باش، بیا چندونم امام جمعه ما باش، بیا رهبر ما باش، حتی بالاترین مقام هم که بهتون پیشنهاد دادن یه امتحانیه. اگه میبینید کسی دیگه ای اولاست بگید که ارسل الهه. این خیلی کار نفس بالاخره آماده ای میخواد، یکی مثل موسی علیه السلام. البته عقلم میخواد واقعا امامت درد سره، اگه بتونید تا میتونید از امامت اینا ریاست تا میتونید فرار. آدم اگه عاقل باشه فرار میکنه. اون داستان لقمان و داوود سلام الله علیه ما هم شنید، روایت معروفی که خدا به حضرت لقمان گفت که حکم یا حکمت، گفت خدا امر کرده یا مخیرم، گفت نه مخیر، گفت که پس حکمت، حکم عافیت میخوام. آقا دست شما دارم بعد حضرت داوود علیه السلام هم اول گفت حکم، بعد میگه فتنه ها شروع شد، لقد فتن داوود. حکم سخته، حکومت ریاست خیلی درد. واقعا آدم باید خیلی از جان گذشته و فدافارو یا یه چیز دیگه باشه که بره سراغ ریاست. اهل بیت هم فرار میکردن، میومدن تا حجت تمام نمیشد برشون، دیدید که هی پس میزدن. نه، خود امیرالمومنین علیه السلام میگه یه خطبه فکر 136 134 اونجا میگه ما کان بیعتکم لی فلته، اشاره به اون بیعت اولی که گفت فلته بود. یه دفعه همجوری اوضاع یه جوری شد، ما شدیم رئیس. حضرت گفت نه، من اینجوری، من پدر شما رو در آوردم تا قبول کردم، رفتید اومدید چی تا بالاخره اینقدر منت کشیدید. طلبه رو باید منتشو بکشن، تا گفتن حاج آقا بفرمایید همچی بودو بودو و سراسیمه نرانم، یه جوری بشه حجت براتون تمام بشه که من باید برم اینجا. این نکته یه که ما یه مقبول برم. حالا بعد گفت ارسل الی هارون هو افسخ منی، اینو بذارید کنار، انت منی به منزلت هارون هم اشکالی هم نداره. نه اینکه پیامبر نداشتن این قدرت رو، حضرت داشتن و اگه میخواستن خطبه هایی بالاتر از امیرالمومنین علیه السلام حتما میگفت، ولی چون قرار بود تفاوت قرآن با کلام عادی رسول خدا صلی الله علیه و آله معلوم باشه، حضرت معمولی صحبت میکردن. کلمات رسول خدا معمولا کلمات ساده ای بوده، خیلی اینجور که شما میبینید امیرالمومنین علیه السلام خطبه های نبوی اینجوری نیستن ظاهرا. حالا حسب بعضی ها دیدم خیلی سر این قضیه، مثلا بعضی ها تلاشه نه اتفاق پیامبر از لحاظ فساد نه تعارف که نداریم که داریم میبینیم. و نکته هم داشته این که حضرت شعر نمیخوندن، میدونی رسول خدا شعر که میخوندن خرابش میکردن، یکی دو تا شعر خوندن تو عمرشون ورداشتن این جاشو عوض کردن، وزنشو به هم زدن، اشاره‌ای گفتن، گفتن اگه قرار باشه شعری حق باشه اون شعر این رویسه که دیمونم علا کلشه این مخلالله باطلون، بعد اونجا میگن علا کلشه این باطلون مخلاللهی هم چی کاری میکنه همونجون داره، یا یه مصرعشو میخونن. چون بنا بوده فرقش با قرآن روشن، نسبت شعر و اینا رو باید دفع میکردن، اینکه توانمندی خودشون بوده و شخصی خودشون بوده باید اینو دفع. علا یالم کلام امیرالمومنین علیه السلام ویژه است و مثل خود حضرت واقعا جلوه‌ای که از امیرالمومنین علیه السلام دیده شده نمونه نداره، حتی تو معصومه، حتی باز از بعض جهات رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه و اذن این سطح از جلوه در عرصه های مختلف رو خداوند متعال براشون به خاطر نکاتی نداد. مثلا رسول خدا توی کل عمر شریفشون نقش شده یک نفر رو به دست خودشون کشتن. چرا؟ داستان چی بوده؟ پیامبر؟ من یه جایی امامت میکردم، جماعت بودم، این بندای خدا هی این پیرمردا میمونن آقا با این نشین آدم عوضی، بعد اون میمونه آقا با اون نشین اون خیلی آدم خوشگو مقدسی، آقا هی میان اینجوری جای میرین این زیاد پیش میاد. من اینا رو میکشیدم که میگم آقا امام جماعت با همه باید بیش چاره نیست، امامه امام جان. البته حالا ما تو هیئت امانا یکی دو تا قتال العرب داریم، اونا رو میفرستیم میگیم تو برو با این دعوا کن، تو برو، من نباید درگیر بشم. امام جماعت امامت شد چون با همه خوش داشتن بود، اون چیزی داره امامت. بعد اتفاقا همین هم سبک مدیریت رسول خدا هم همینجوری بود، یعنی حضرت بعد امیرالمومنین علیه السلام میرفته کارا رو انجام میده، یعنی قتال العرب بودن حضرت. بعد هم میگه احقادن بدریتن خیبریتن هنمیه، اینا کی نداشت میده، امیرالمومنین کی نداشت، به دست علی جا میشه. حالا این مثال چیزی تعبیر خوبی نیست، ولی الان تو سیستم سیاست دنیا هم همین داستان پلیس بد پلیس خوب همینه دیگه. یکی باید نقش مهربان رو بازی کنه. و جالب حالا اینم از تجربه مدیریتی مدارس علمیه، چند تا مدرسه علمی موفق من سراغ دارم دو نفره اداره میشه، یکی مهربونه است یکی بد اخلاقه. چند تا از من موفق، یعنی الان نمونای متعددی تو ذهنمه. یه حاج آقایی دارن اون بالا پیامبری میکنه، خوبه، هر کی میره پیشش میگه باشه عزیزم پیگیری میکنه، فرام بعدم پشت سرش میگه پدرشو در بیاره. همه جا یعنی چند تا نمونه و نمونه خوبیه، نمونه موفقیه. تو همین قوم دو سه تا مجموعه سراغ دارم، جای دیگه سراغ دارم. آره این سبک ظاهرا درستیه، یکی باید در اون مقام مرجعیت و بالاخره محوریت وحدت بشینه تو جامعه. اصلاح طلبان فکر کنن اونو خیلی دوست دارن، اونا رو خیلی دوست داره، و اصولگراها هم همین احساسو داشته باشن، همه هم تحویل بگیره، همه هم پرکار و پرتلاش بدونه و دعاشون کنه و تعریف کنه ازشون، و یه عده باید برن توی دل کار و اجراییاتو به دست بگیرن و فوششو بخن. و اصلا کلمه وزیر یعنی هم اصلا به این نگاه، به وزیر نگاه بکنید، علی وزیر من اهلی هارون اخی، وزیر از وزر میاد، گرفتید چی شد؟ شاه وزر کاراشو میندازه گردن یکی دیگه، کتک ای پدر سوخته نخست وزیر ما دوباره این غلطا رو کرد، نخست وزیر رو عوض کنید. این اصلا داستان حکومت باید اینجوری باشه، جامعه داری و حکومت داری باید اینجوری و امیرالمومنین علیه السلام از نوجوانی بر رسول خدا کتک خورد، اصلا اون 10 سالگی ها به خاطر عزت کتک خورد. وزر وزیر یعنی سختی ها و مشقات اون رسالت میفته بر گردن. آخرم فحشا رو به اون میدن، آخرم کینه از او به دل میگیرن و ایشالله که ما هم بتونیم یه مقداری برای اماممون اینجوری بشه. حالا تو همین موضوع من یه خطبه کوتاهی گفتم امروز با هم بخونیم، خطبه 118. بله اون جلوه متعدد امیرالمومنین علیه السلام هم ببینید، ما امامی که هم جنگاوری کرده باشه، حتی پیامبری که هم سردار جنگی باشه هم سردار اقتصادی باشه، تو عرصه تولید و اقتصاد و یه دوره یه برهی بره کار اقتصادی جدی بود، هم سردار علمی و فرهنگی باشه، هم سردار سیاست و تعاملات داخلی و خارجی باشه، مدیریت فتنه‌های داخلی و خارجی باشه، هم این مجموعه از جلوه من تو پیامبری هم سراغ ندارم تو این سطح. خود ائمه علیهم السلام هم نه اینکه اینا کلهم نورون واحدن از حیث ملکوتیشون با هم سواء هستن، همه یه نورن و حتما نور رسول خدا صلی الله علیه و آله در اوجه و اول ما خلق الله و انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله همه اینا به جای خودش، لکن اجازه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام پیدا کرده برای بروز این توانمندی ها، اگر جنگی میشد امام صادق علیه السلام هم جنگاور یکی بودن. من قبل طلبگی خواب دیدم که جنگ رئیس لشکر امام صادق هم خیلی جالبه، هیچ وقت ما نشنم امام صادق به جنگ یعنی خوابش رو دیدیم، یعنی توی لشکری داریم می جنگیم و من میگم که از امام دفاع کنید، بعد گفتن مثلا فرمانده لشکر گفتن امام صادق علیه السلام، ولی خب هیچ جا شما ندیدم امام صادق علیه السلام موقعیتش پیش بیاد که شمشیر به دست بگیره. نمیدونم امام هادی علیه السلام مثلا کار اقتصادی بکنن، نمیدونم، ولی امیرالمومنین اینا رو همه رو اجازه پیدا کرد. ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، ربوبیت الهیه در عرصه های مختلف هی در وجود امیرالمومنین. لذا ما نبی اللهی نداریم فکر کنم، داریم نبی اللهی شده بشه ولی علی اللهی زیاد نمیگه. گفت آقا تحصیل خودتو ما اینجور گرفتارت شدیم، اینقدر نیز نباید که کسی خوب شود، شهر بیم است که از این هست پراشوب شود. ملتو گفت کفر ما رو در آوردیم با این کارات، کفر ما رو. سلام خدا بر امیرم. میگن جابر کتک میخورده این شعر رو میخونده توی چه خیابون، کتکش میزدن روزا بزن ها علیزون بشرون کیفه بشر جابره. آره در مورد جابر این شعر میگفتن، بکنم جابر توی زمان خلفا میخونده میزدنش. یا علی بله خطبه 118. معمولا امیرالمومنین علیه السلام اون چیزی که شما ازشون شنیدید از دست مردم زمانشون خلاصه شکایت کرد، خیلی این پرتکراره توی خطبه های حضرت، واقعا هم خوب اذیت کردن امیرالمومنین علیه السلام، خیلی اذیت کرد. اونقدر حضرت میگه ازتون خسته شدن، شما از من خسته شد، مللتهم و ملون. این تعبیر چند جا اومده ظاهرا، یه جا هم هست. یا مثلا اشباح الرجال داره، امخرسون انتم، چه مرگتون، چرا لال شدید، مثلا گفتن بیاید بریم چیز قرار بدن جنگ. خطبه 129 فکر کنم که حضرت همینجور بایستادن تماشا، نه 119 همین خطبه بعدی اینجاست، این 118 صدامونه همینجاست داره. میگه مردم جمع کرد بدن جهاد، همینجور نشستن تماشا میکرد حضرت. بعد حضرت گفتن ما بالکم امخرسون انتم، چه مرگتون شده، لالمونی گرفتید، لالمونی گرفتید. بعد گفتن که یا امیرالمومنین انسرتا سرنامه، میگن اگه خودت بری ما میان با که. بعد حضرت میگه خاک تو سرتون، من باید پاشم بیام جنگ، مثل همون اذهب انت و رب بکر، من باید بایم. بعد حضرت مجبور شد و من قطب رها هستم، همون توصیه که به خلیفه هم کردن که تو پا نشو برو جنگ، تو بمون تو همون. اینجا خودشون در مورد خودشون هم میفهمن، من که نباید بیام با شما بریم. هی هر روز من پاشم امروز این داد دعوا شده، امروز اون مرزید شده، اینجوری خلاصه حضرت اذیت میکردن. ولی یه جاهایی حضرت از بعضی از اصحابشون یه تعریف های ویژه کردن، از جمله خطبه 118، و اینکه حالتون خوب بشه و بالاخره افسرده نشید، من خطبه 118 صحبت کنیم انشاءالله. البته انصافا این که امام فرمود بود مردم ما الان از مردم دوره رسول خدا امیرالمومنین بهترن، واقعا این حرف حرف قابل دفاع، واقعا حرف قابل دفاع. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک، میان مردم میان بیعت میکنن به خدا، این همه فشار، این همه سختی، این همه مشکلات، یه تعدادی میان که کار بره جلو، هستن، هنوزم هست، هر چقدر فشار بشه اینا. مثلا اینم که میگن آقا مردم دیگه نمیخوان، مردم خسته شدن، مردم به چه زبونی بگن شما ها رو نمیخوان، هر روزم یه کلیپی تولید میکنن. یکی از آقا نیزیز برای من فرستاده، یه آقای نشسته میگه که مردم به چه زبونی بگن آقا نمیخوان، این قانون اساسی رو نمیخوان، شما ها رو نمیخوان. اولا که مردم از اول اینجوری هم نبود که همشون ما رو بخوان. ما رو هیچ وقت همه نمیخواستن، ما از همون بعد به بعثت انبیا دعوا بوده، کتک خور بودیم، ما مستضعف بودیم، چه میدونم. ثانیا این که این آمارایی هم که میدن تو کوچه خیابون شاکیان 4 نفر اینا، نه باور نکنید. این که یالا دوش دوونه بله هستن یه عده‌ای که حجت رو تمام کنند پای کار هستن. بچه هاشون رو میارن میگن بچه های ما فدای این مسیر و حجت. لذا حالا حضرت در مورد صالحین من اصحابه خطبه 118 من کلام الله علیه السلام فالصالحین من اصحابه، اصحاب خوبش، توصیفی که حضرت از اصحاب خوبش من. سه خطه: انتم الانصار علی الحق و الاخوان فی الدین. من انصاری علی الله، اونا چی جواب دادن؟ نحن انصار الله. خیلی قشنگ، خیلی حکیمانه. این همونه که ید الله فوق ایدی نه یبایعون کن نما یبایعون الله. تو محوی، تو حل در تو عبدی. کسی بیاد نصرت امیرالمومنین ناصر الحق، نه ناصر علیه، چون علی از خودش چیزی نداره، علی همش محو خدا. انتم الانصار علی الحق، شما نصرت دهندگان علی الحق هستید. البته اینجا ناصر الحق نیست، ناصر علی الحق، یعنی بر حق دارید نصرت میدید در مسیر حق. ولی اخوان فی الدین، این اخوان هم دو جور میشه معنا کرد، یعنی با هم اخوانی در دین، که این ظاهرا خیلی گفتن نداره، لطافتی توش نیست. شاید تعبیر اینه که یعنی با من اخوان من هستید، اخوان و صفای منید و رفیقای خودمید. یک کسی امیرالمومنین سلام بهش بگه برادر، خیلی این افتخار بزرگی. ولی اخوان فدی. آخرش که دارم مناصحه رو میگن، ویژگی برادر مناصحته، یعنی خیرخواه بودن و دلسوز بودن. ولی اخوان فدی. لذا دیدید حضرت خیلی رفیق باز بودن، یعنی یکی از ویژگی های امیرالمومنین علیه السلام اینه که خیلی هوای رفیقاشونو داشتن، خیلی، برخلاف باز تصور عمومی که از حضرت هست. خیلی حضرت مهربان و مراقب رفیقاشون بودن. حالا تعابیری که میکردن، ببینید فقد الاحبت غربه، این از امیرالمومنین علیه السلام آه میکشیدن کجاست مثلا عین اما و عین این تعبیر رو من نشیدم، مثلا امام صادق علیه السلام ندیدم جایی نقل کنم عین زراره عین این تیپی نبودن، ولی امیرالمومنین علیه السلام سبک رفاقتش این بعد اصلا یه گردهایی داشتن خصوصی، چیزای عجیبی نقل شده که میگه حضرت شوخی میکردن، شوخی های خیلی صمیمانه با هم میکردن. حضرت شهرستانی نه اون کیه که حضرت اومدن علم چیز هم داشته، من آنجا بجوش داده و خود حضرت بجوش داده بودم، بعد میاد به اسمش الان یادم نه میسمه، مثل میسمه یکی دیگه از خیلی با حضرت سمیه و حضرت میان بالا سرش دارن با پای مبارک میزنن میگن پاشو میبینم تو کوفه سر دار میزننه. بعد اینم شوخی میکنه میگه خودت تو مسجد کوفه میان سراغ با شمشیر میزننه. اینجوری با هم شوخی میکردن، یعنی با مرگ هم دیگه میومدن تا اینجوری میکشن. بعضا میگه شما رو اینجوری میکشن. خیلی رفیق، هوای رفیقاشونو داشتن. ها کی؟ آره نه روشید حجری نیست، نه اسم چی؟ نه اونم نیست. حالا ببین اینا خیلی جالبه، حالا هر کدوم یک عمرو ابن حمیق نمیده، همین روزا شهادت عمرو هم هست، دیروز بود که اینا همه یه صمیمیت هایی پیدا میشه تو روابطشون، جایی دیگه پیدا نمیدن، یه جوری با هم رفاقت میکردن و مثلا عجیبه. بله حالا اسمش یادم بیاد میگم برای خیلی معروف نیست ولی جز اصحاب سر را میرن اون نرسان و اینام خراب امیرالمومنین بودن ها. همین داستان شرطت الخمیس رو خوندید، اینا میرن هم پیمان میشن که جانشون رو فدای امیرالمومنین بیچاره امیرالمومنین. یه رفیق داریم خیلی با نمک، خیلی اهل صداقت، خیلی با آقای بهجت صمیمی بود. آقای بهجت بهش نمیخوره اصلا اینجوری باشه، خب خیلی اینجوری بود. یعنی کسی میتونست راه پیدا کنه به اون حریم خلوت آزار، خیلی چیز عجیبی میبود. از جمله ویژگی ها که حالا الان براتون میگم باورتون نمیشه، این بنده خدا من بهش اعتماد دارم، یعنی نقلاش نقلای درستیه و آدم قابل، خیلی با صفا بود و با صداقت. میگفت یه بار آقای بهجت یه چیزی گم کرده بودن، من رفتم پیداش کردم، خونهشونو که اینجا خراب کردن. بعد انگشتری بود، میگفت انگشتر خاصی بود، رفتم پیداش. بعد میگفت که رفتم بهشون دادم، خیلی خوشحال شد آقای بهجت. بعد گفتم بدید به خودم انگشتر، آقای بهجت گفت نمیدم. زدن یکم پول به من دادن، گفتم من پول نمیخوام، من انگشتر میخوام. پول نگرفت. بعد آقای بهجت بعد مثلا فرداش اومدن مسجد، من خیلی تعویل نمی گرفتم، رفتم دمی گوشت آمد و این آقای بجرد من قهری بعد یه بارم یه دازدان دیگه پیش اومده، میگفت آقای بجرد به من اینجوری گرد، گفت تو مرید ما نیستی، تو خراب مایی. و هم اینجوری بودن. حالا یه جوونی همسن سال ما بودید، 3-4 سال شد از ما بزرگتر، خیلی خواستفا خدا را آدم راه بده به خلوت امیرالمومنین علیه السلام. بله ول اخوان فی الدین، شما داداشای من هستید، برادران من هستید در دیدید. میگن امیرالمومنین اصلا خیلی تحویل نمی، حاجت رود نمیدن، شنیدید اینا شما؟ خود معروف هم حرفو میزن، از امام حسین بگیر، برو امام رضا بگیر، امیرالمومنین کلاسش بالا. این از تهمت هایی که امیرالمومنین اصلا اینجوری نیست، خیلی مهربون، از اونا مهربون ترن. بابا هم دیگه بابای حالا من داستان خیلی از این جریان ها زیاد دارم که تو اربعین مثلا میری بیچاره میشی تو نجف، معمولا آدم یه بیچارگی تو نجف پیدا میکنه. نجف موکب کمه، هر دفعه یه جوری بابایی خودشونو به رخ آدم میکشن. بعدم شیرینیش نی که میفهمید. یه بار من گشنه مونده بودم، یادم نمیره داشتم، بعد رومم نمیشد با لباس و اینا برم، دیدید عراق هم حساسن، هم فرهنگشون هم خود روحانیونشون اینجوری نیستن، هم مردمشون حساسن، بریم تو صف وایسی مثلا اینا نمیرن، یادم نمیاد توی اصلا با لباس تو صف وایسی داشتم. واقعا دیگه دم غروب داشتم قش میکردم، یعنی نزدیک اذان بود. یه نگاهی کردم سمت گنبد حضرت بود. بعد یهو یکی رفت تو کوچه، نمیدونم چی بود، یه ساندویچ داد، دو تا کباب شامی لاش بود، دو تا کباب خیلی خوشمزه بود. بعد گفتم حالا من این کجا بخورم با این سر و وضع، مثلا بریم بریم یزدیم، یه مسجدی اونجا صدای قرآن من بغل اونجا، رفتم تو مسجد، آخر مسجد نشستم خوردم. دیدید که آدم تو اربعین به عدد انفاس خلاق چیز میخوره، ولی این تو ذهن من مونده، مثلا مزهش بی‌نظیر. و بی جا شدیم. این دفعه یه سیدی اومد با آجای معیدی بودیم حافظ آقای یه سیدی اومد گفت جا داری؟ گفت نه بشتیم واقعا از آوارگی دیگه داشتیم کم میگفتیم. ما رو برد یه خونه تو این کوچه پس کوچه های نزدیک حرم، خیلی هم نزدیک حرم، یک خونه خوبی پذیرایی کردی که دو روز از ما با چه؟ بعد آدم اهل کرامتی بود انگاری، اصلا معنویت داشتن خود سیده، خیلی آدم عجیب. و و و و این قضیه هم زیاد گفتم، حالا چون الان این بحث شد، ما یه سفری بعد از اربعین گفتیم پیاده برگردیم نجف. یه سیدی از دوستان ما بود، یه کمی عاشق بودم، آدم عجیب، اومدیم خانم نصف پیاده شدیم که سوار ماشین شیم بیایم به اون تلگی، اومدیم خانم نصف ایدری هست بوده، پیاده شدیم که با ماشین بریم سمت نجف. یعنی دوستانم داشتن با ماشین میرفتن نجف که زیاره. این رفیق ما گفت پیاده بریم، دید ما مزخوردی بود، بریم پیاده بریم. از اون نصف را گفتیم پیاده برگردیم سمت نجف. یکی دو تا دیگه هم در دیونه الحمدلله خدا روزی کرد، دیگه این چیزا میگیره، دو تا نفر دیونه همه جا هست خدا روزی. الان اونا همه از اساتید قوم هم بگم بهتون تصدیق نمیفرماد که دیونه همه آقایون خیلی خوبی هست، همه شون استادای خوبه، خدا حفظشون کنه، دو ستاشون هر ستا. را افتادیم سمت، حالا مثلا روز چند مثل هستم دو روز بعد اربعین، عراقی ها یه مشایعی دارن 28 سفر به سمت نجف، ولی سه روزه، یعنی دو روز مونده به 28 هم 26 و 27 و 28، این سه روز میرن و موکبه است. یه امسال من توفیق داشتم تیکی رفت. بعد این رفیق ما، ولی تا مثلا 26 هم هیچ خبری نیست، یعنی تعطیل تعطیل، مثلا خستم شدن و بندگان خدا. شروع کردیم به حرکت، این رفیق ما گفت نهارا نخوریم، این رفیق ما گفت آقا داریم میریم سمت امیرالمومنین، گفته باشم اون شباب ترکی که اون بر بود این حضرت نون جو میخوردن و گفته باشم اینو به من یه هشداری به ما داد که انتظار اون مسیر رو نداشته. هیچی، ما رفتیم تا سه و چهار واقعا هیچ خبری نداشت. داشت گشنمون میشد، یه تک موکبی کنار جاده، از این موکبای اونوری اصلی هم نزمه که این ور میزن فرگی ها خیمه یه دیدیم یه صدایی میاد و یه مدعایی گذاشتن اینا، ما داشتیم رد میشیم، دید دوستا دوتا سید و دوتا شیخ و اینا دارن ملبس هم بودن هم میرن، افتاد جلوم گفت نهار کردید؟ یالا به زور ما رو برد توی خیمه. همون موقع گفت الان براتون یه چیزی آماده میکنم، رفت. من باز غذای به اون خوشمزگی باز توی ذهنم نمیاد که اینقدر خوشمزه باشه، غیر از اون کبابه که اول گفتم، اینم رنگ همون تقریبا. گوشتا مثل حب قند، گوشتا مثل حب قند کرده بود مربع مربع و سرخ کرد با پیاز و مخلفات اینا و سمون تازه سمون خیلی خوشمزه، جوری که ما از اون خیمه اومدیم بیرون. بعد خود صاحب موکب هم یه آدم عجیبی بود و یه نکته جالبی گفت، گفت که ما بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه، گفت قبر من انا نفس علی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین، قبر من کربلاست، منبر منم امیر المومنین، انا من دینت الام و علیم واقع، ما بقین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه، تطبیق کرد به این مسیر، گفت اینجا روزتون من ریاض الجنه. این همون چه آدمی، بعد نفهمیدیم از پسر یکی از شایدهای مرموم قاضیه صاحب موکد، باباش جز شایدهای قاضی بود، آدم عجیبی. اومدیم از موکد بیرون، این رفیقمون که گفته بود آقا داریم میریم سرش، رو کرد به سمت نجف، گفت آقا غلط کردم. خودش بود، گفت امیرالمومنین برای خودش زاهد بودی، برای مهموناش اتفاقا سفره‌دار بوده. بعد یاد اون قضیه اون پیرمرده افتادیم که رفته بود خونه ما مشتبه غذا خورد و بعد داشت جمع می‌کرد، برای گفت برای کی می‌بری؟ گفت یا آقای بابا این خونه همونه، اینجا سفره همون آقاست که دونه جو خشک می‌خورد و نمی‌تونستی بخوری. برای خودشون زاهد بودن، برای مهمانشون اصلا بی‌ادبی زهد برای مهمانشون به حزب باش میکرد. خلاصه اخوان امیرالمومنین شدن و رفیق امیرالمومنین شدن اصلا این هم که میگن سخته بودن و حضرت چیو اینا باور نه. والجنن یوم البعث، شما پناهگاه ها و جنه ها و وقایه های یوم البعث هستید، در شدت شما پناهگاهید. کی داره میگه؟ امیرانون نیستن، یه شما سپری، شما محافظان روز سختی ها. خود امیرالمومنین علیه السلام برای رسول خدا اینجوری بودن، مراقب حضرت. تعبیرشون چیه؟ میگن کنا بله نقیه به تعبیر، میگن ما با بدنمون از رسول خدا مراقبت میکردیم. یعنی کار انقدر جدی شده بود که خودمون انداختیم جلوی تیر و شمشیر که به حضرت صابر. شما جنن یوم البعث انشاءالله ما هم بتونیم. حالا اینا آرزوه دیگه، آرزو هم بر جوان ها عیب نیست. بله ولبتانه دون ناس، شما صاحبان سری هستید جدای از مردم. یعنی آدم میتونه با شما راحت، یه درد دلایی گاهی اوقات ولی جامعه داره با هیچ کی نمیتونه بگه جز اصحاب سرش. بتانه، بتانه به اینا میگن، بتانه به کسی میگن که تو باش درد دل میکنی، مشکلاتتو میگی. تو روایت داریم که و جالبه این اصحاب سر خیلی هاشون ایرانی بودن، این هم از عجایب این وقتی سلمان مثلا یونس ابن زبیان هست، محمد ابن سنان هم ظاهرن ایرانی هست. اینایی که حضرات یه چیزایی بهشون میگفتن که به بقیه نمیگفتن توشون ایرانی زیاد بود. عقلشون خوب بوده، ظرفیتشون بالا بود. بله به یونس ظاهرن حضرت میگن این حرفایی که بهت میزنم اگه جایی بزنی چیز میکنم، لعنت میکنم. اتفاقا همین هم شده، یعنی بعضی از بعد حضرت هم پشت سرش گفتن. صاحب سر بکم اغرب المدبر و ارجو طاعت المقبل. بالاخره هر چقدر هم آدم قوی باشه یه یدی میخواد که با اون ید قدرت خودش رو اعمال کنه. از این میگن من به وسیله شما مدبر رو برمیگردونم و مقبل رو به طاعت میکشم، امید دارم که به وسیله شما این اتفاق بیفته. حالا یا برمیگردونم یا میزنمش، چون ضرب هم به معنای ضربه یک کلمه زوجوهیه، خیلی معانیش مختلفه. اینم حواستون باشه، ضرب همچنین معنی کتککاری نیست، مثل این یضرب علی تسع سنین که در مورد نماز هست، بچه رو 9 سالگی سر نماز یضرب دیدید کتک نیست لزومه بچه بزنید. یضرب علی تو عربی یعنی جدی بگیری، سف بگیری، میگن یه میخوام محکم بکوبی، اینجوری میشه، اینجوری اصطلاح یضرب علیه اصطلاح. شاهدش هم میگن اینه که یه مورد کتک گزارش نشده از اهل بیت مثلا شده میخوردن اهل بیت، نه با امام زاده ها توشون یک چیزایی بوده که میگه امام زاده بچه‌هاشون یه بچه که نداشتن که 15 تا بچه داشته، یکیشون هم امام معصوم بوده، چیزای عجیب غریبی هم توشون بودن، یعنی شیطون و بازیگوش توشون زیاد بوده. بله؟
پس وقت نمی‌کردن
به من. یه استادی داشتیم میگفت که این لوس بازیای شما رو ما نداشتیم. ما 9 تا بچه بودیم. بابامون برای نماز صبح وقت نداشت منت بشه، میگفت رد میشد از اون یکی یه لگد میزد. خودش شوخی میکرد، میگفت گاهی اوقات هم میگفت خانوم اینم که مرد. طوری نیست، یکی دیگه. ما بابامون فرصت نداشت وقت بذاره نکرد. نه بالاخره بعد یه جایی یه گزارشی میرسید که چون خیلی اتفاق مهمیه دیگه. مثلا ما داریم امروز علی سم سر تی نکردن یه وقتی که از غلامانشون رو زدن، دیدید روایتش مرد تنبیهش کرد، یا از امیرالمومنین علی سم بعضی تنبیه های بدنی سر بعضی چیزا نقش شده، ولی یضرب علی خلاصه میخواستم یه کلمه ضرب تو عربی افنظر و انکم از ذکر سطحن ضرب سطحن ضرب وجهن، اینا گاهی اوقات معناش معنی زدن نیست. یضرب المدبر یا اضرب المدبر یعنی مدبر رو میچرخونم برمیده، یا نه میزنم حالا یعنی تنبیهش. و ارجو طاعت المقبل، با شماست که من از مقبل امید طاعت دارم، یعنی کسانی که توی تیم ما هستن نگاه میکنم به شما و طاعت واقعا هم انصار شخص خیلی مهمه، دوروبری ها خیلی مهمه رفقا، انشالله مرجع میشید خیلی مراقبه بیتتون خیلی باش، خیلی کارا عمدتاً توسط بیوت انجام میشه، اخبار توسط بیوت منتقل میشه، بیانیه ها توسط بیوت معمولا ویرایش و اصلاح و اینا میشه. خیلی مهمه که علی جواب به مالک هم گفتن، گفتن مواظب این لایه اول دوروریات باش، یعنی از همه مهمتره. اینا فیلتر تو هم توی اخباری که بهت میرسه که کاملا میتونه ذهنیت ایجاد بکنه، و همچنین واسطه تو هم با مردم و محل اتصال تو هستن، و علمایی که الحمدلله موفقن معمولا خیلی رو بیوتشون توجه داشتن، نظارت داشتن. اینم تمام از بودیم یه از آقای مسئولی میگفت رفتیم خدمتی که از مراجع یه صحبتی ایشون کرد، خیلی گفتم آقا اجازه بدید صحبت های شما رو پخش کنیم، گفتم که چه اشکال دارم. او یکی تو بیت گفت که دورون دوروبری خب به شرطی که سانسور نکنید، گفت اون آقا گفت که چی داری میگی، خود مرجع چی داری میگی، من برای یه جمعی صحبت میکنم، میخواد برای 60 میلیون آدم پخش کنه، مگه میشه؟ گفت خب بس خود مرجع. بعد میگه اون آقا گفت که آقا اجازه بدید ما همین صحبت های شما رو تو صدا سیما پخش کنیم. اون موقع ضرب‌المثل رئیس صدا سیما بود، اومده بود اینجا، این تنظیم بود، یک کسی تو جلسه بود از آقایی که اون برادر رو اشکال نداره، گذاشتیم میمدیم بیرون، همون آقا همونی که گفته بود سانسور نکنه گفت فیلمو بدید بیت بازنگری بکنه، یا گرفت دیگه بمونه معمان از دوروبری. انسان با دوروبریاش کاراشو پیش میده، اینم اشکالی نداره. چیه ببینید تعبیر قرآن چیه، ایدک به نصرهی و بل مؤمن، این اصلا اشکال نداره. کفا بالله شهیدن بین و بین کن و من اندهو خود امیرم انسان برای رسول خدا یه همچین حالتی داشتن طوری هم. بعد یه دستوری دادن که بماند برای جلسه بعد صلوات.